بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این جمله آخر روایت بود که امام علیه السلام فرمودند و الم تشک ثم رأیته رتبا. عرض کردیم که در بادی نظر اینطور به ذهن میرسه که معنای الم تشک این است که تو یقین به طهارت داشتی در حال ورود در نماز، یعنی یقین داشتی به اینکه نماز تو با طهارت شروع شده. ثم رأیته رتبا، بعد در وسط نماز مواجه شدی با یک نجاست رتبه که این رتبه بودن موضوعیتی نداره، این فقط برای خاطر این است که احتمال برای انسان ایجاد میکنه. تازه بودن نجاست احتمال ایجاد میکند که شاید این نجاست در همین وسط نماز عارض شده و در وسط نماز حادث شده، و الا رتب بودن به ما هو رتبون این خصوصیتی درش نیست. اون وقت حکم این بود قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة، یعنی حکم این بود که نماز را قطع کنی، نجاست را تطهیر کنی، بعد از همون جایی که نماز را قطع کردی تکمیل کنی نماز را. لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، برای اینکه تو نمیدونی، احتمال میدی که این نجاست رو در وسط نماز یک عاملی اثر کرده و این نجاست القاء به صوب تو شده، اصابه به صوب تو پیدا کرده. اون وقت فلیس ینبغی ان ینقض الیقین بشک. گفتیم اگر روایت این طوری باشه این تطبیق بر استصحاب نمی کنه، برای اینکه خلاصه مطلب این میشه که قبل از ورود در نماز تو یقین به طهارت داشتی و یقین به این که نماز تو با طهارت شروع شد، ولی در وسط نماز که مواجهه با نجاست شدی این یقین از بین رفت. تو احتمال میدی که از اول این نجاست بوده، از همون هنگام ورود در نماز این نجاست بوده، پس در همون متیقن خودت تو شک کردی، اون وقت لا تنگزل یقین به شک روی این احتمال تطبیق بر قاعده یقین و شک پیدا میکنه نه استصحاب. اما واقعش این است که روایت یعنی این جمله و الم تشک را نباید این طوری معنا کرد. چرا؟ برا خاطر این که نکته تقریبا ادبی هست اینجا، ولو اینکه کلمه شک در همون احتمال متساوی طرفین نسبتش به هر دو طرف علی السواه، اما در مقام تعبیر وقتی که شما متعلق شک رو بخواید بیان بکنید کدام طرف رو بیان میکنید؟ مثلا شما که شک کردید در اینکه نجاست صوب شما نجس شده یا نشده، وقتی شما میخواید این مسئله رو با کلمه شک عنوان کنید، آیا میگید شک که در طهارت دارم یا میگید شک که در نجاست دارم؟ از نظر تعبیر ولو اینکه کلمه شک یک طرفش احتمال طهارت، یک طرفش احتمال نجاست، اما وقتی شما کلمه شک را مطرح می کنید در رابطه با اون جهتی که مثلا مانعیت داره، اون جهتی که میخواد وضع رو تغییر بده، در رابطه با او کلمه شک رو به کار میبرید. مثلا همین زراره در این تعبیراتش عرض میشود که وقتی میگه فئن زننتو، که عرض کردیم مقصودش از زن شکه به قرینه جوابی که امام میده، اما وقتی میخواد متعلق این شک رو بیان بکنه نمیگه فئن شککت انه لم یصبه، میگه فئن شککت انه قد اصابه، این طرف شک رو باید در تعبیر مطرح کنه. فرقی نمی کنه، شک بود یه طرفش اصابه است یه طرفش عدم اصابه، اما وقتی این مسئله در مقام تعبیر مطرح میشه صحیح نیست که زراره بگه من شک در عدم اصابه دارم، باید تعبیر بکنه که من شک در اصابه نجاست به صوب دارم. قانون و راه تعبیر اینه. اگر راه تعبیر این شد، این عبارتی که امام می‌فرماید در جمله اول در ذیل تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع من، شککت در چی؟ فی انه اصابه. وقتی کلمه الم تشک در مقابل او قرار میگیره باید معناش این باشه و الم تشک انه اصابه، یعنی چی؟ یعنی یقین به اصابه نجاست داشته باشی. الم تشک رو ما نمیتونیم به معنای یقین به طهارت بگیریم. الم تشک یعنی الم تشک فی انه اصابه، یعنی تیقنت به انه اصابه، در حالی که مراد که این نیست. اگر یقین به اصابه داشته باشه که حق نداره وارد نماز بشه، مشروع نیست دخول در نماز با یقین به اصابه، و معنا نداره امام بفرماید این مقدار نمازی که خوندی صحیحه، منتها بقیهش رو برو بعد از غسل صوب انجام بده. اگر ما لم تشک رو به معنای یقین بخوایم بگیریم، باید بگیم و این کنت متیقنن به انه اصابه، برای اینکه متعلق همه اینها مسئله اصابه است نه عدم الاصابه. پس چه کنیم؟ اینجا راه این است که این لم تشک رو معنای دیگری ازش بکنیم. لم تشک یعنی ان کنت غافلا، اگر در حال ورود در نماز اصلا تو ملتفت مسئله طهارت و نجاست صوب نبودی، قبلا یقین داشتی به طهارت صوب، لیکن در حال صلات و ورود در نماز هیچ توجهی به مسئله طهارت و نجاست صوب نبود، بعد از آنی که وارد نماز شدی، وسط نماز مواجه شدی با یک نجاستی که احتمال میدی این نجاست الان عارض شده باشه، و احتمالم میدی که این نجاست از هنگام نماز بوده و تو ازش غافل بودی. اینجا وقتی که امام میفرماید لیس ینبغی ان ینقض الیقین به شک، این معناش اینه که اون یقین قبلی که نسبت به طهارت بوده به دنبالش استصحاب طهارت جریان داره، یعنی الان تو شک کردی که نماز تو از هنگام وقوعش با نجاست بوده، استصحاب کن بقای طهارت صوب را. این دیگه لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک صرفا منطبق بر استصحابه، و غیر از استصحاب دیگه قاعده یقین و شک اینجا مطرح نیست. ما یک یقین قبلی به طهارت صوب داشتیم، در هنگام ورود در نمازم غافل بودیم، الانم وسط نماز شک داریم که این نماز با طهارت صوب شروع شده یا با نجاست. این شک با اون یقین که ارتباط پیدا میکنه، لا تنقض الیقین به شک استصحابی در اینجا پیاده میشه، و ما چاره ای نداریم جز این که روایت رو به همین صورت معنا کنیم، و الا اگر لم تشک رو به اون نحو بخواییم معنا کنیم، عرض کنیم ظاهرش صرف الیقین نیست، یقین به اصابه باید فرض کرد. برای اینکه تمام یقین و شک ها و زنایی که در روایت مطرحه این متعلقش اصابه است، نه متعلقش عدم الاصابه باشه. او وقت الم تشکم معناش این میشد الم تشک فی انه اصابه، یعنی یقین به اصابه داشتی و یقین به اصابه نه مجوزی برای دخول در نماز داره و نه نماز با این یقین میتونه محکوم به صحت بشود، اون دو رکعتی که مثلا انجام شده. پس روایت رو به این کیفیت معنا بکنیم، این هم با استصحاب منطبقه و هم با این عناوین شک و ظن و یقینی که در روایت مطرحه عرض می شود که تطبیق می کنه. الم تشوکن ان کنت غافلن هین الورود فی الصلات، دیگه فل اصابه و عدم الاصابه هیچ کدام در اینجا مطرح نیست. عرض کردم که بعد از همه حرفا، همه عرض می شود که متعلقات اصابه است نه عدم الاصابه. از لفظ شک دست بر نمی داریم. من که مقدمه‌ای برای شما عرض کردم، گفتم شما اگر شک بکنی در اینکه یک خونی به لباس شما رسیده یا نه، وقتی میایید مسئله رو سوال میکنید یا مطرح میکنید در مقام تعبیر چی میگید؟ میگید من شک در طهارت صوب دارم، یا میگید شک در نجاست صوب دارم؟ با اینکه کلمه شک به هر دو طرف اضافه داره، اما در مقامی که میخواهید متعلق شک رو بیان بکنید، اون حیثی که مثلا در مانحنفی جنبه مانعیت داره او رو باید مطرح کرد، و الا نمیاد انسان تعبیر بکنه من شک در طهارت صوب دارم، تعبیر این شک که در نجاست صوب دارم. و در این روایتم هر چه تعبیر شده به همین نحو تعبیر شده، یعنی من از صوب. نه 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 نه، این ربطی به اون نداره. نه، میگه یک موضع صوب عرض میشود مورد نداره. چرا؟ بعد از همه حرفا دوباره از نو از سر گرفتید. این موردشه، مورد روایت قبلی هم یقین من وضوعه بود، ما که عرض کردیم اونجا تفصیل مسئله رو، دیگه این به بحث‌های گذشته بر نگردید. خب حالا این روایت رو به این صورت ما معنا کردیم. دو فقره از این روایت ظاهر در استصحاب و دلیل بر حجیت استصحاب میتواند واقع بشود. یکی همون در جواب سؤال فإن ظننت أنه قد أصابه بود که امام صغرا و کبرا ترتیب دادند، یکی هم اینجا فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. اگر اشکالات دیگری در مسئله، بله چرا باقی مون؟ نه جواب دادیم که ما عرض کردیم معنای لم تشک اون نیست، معنای لم تشک یعنی ان کنت غافلا. اگر معنا این شد، فقط مسئله استصحابه، برای اینکه یک یقین قبلی بوده، حالا یک شک در عروض نجاست و اینکه صبح از اول نماز نجس بوده، استصحاب طهارت میکنید تا همین لحظه ای که شما صبح را با نجاست میبینید، همین لحظه ای که نجاست مرئی شما واقع میشه، تا به حال استصحاب در کاره. تردید نبود، من تقریب کردم برای خاطر اینکه روشن کنیم که این و الم تشک این موضوع برای قاعده یقین و شک نیست، بلکه همون مسئله استصحاب رو دلالت میکنه. حالا اینجا در این روایت دو تا اشکال مهم وجود داره، خوب دقت بفرمایید. یک اشکال تنها در رابطه با همون فقره اولایی است که دلالت بر استصحاب می کرد، که موردش این بود، زراره می گفتش که من یقین نکردم به این که نجاستی به صوب من اصابه کرده، تفحصم کردم، فلم ارشیعا، که ما معنا کردیم لم ارشیعا، معناش این نبود که در دنبال تفحص برا من علم پیدا شد، نه، همون حالت شک محفوظ بود. فسلیتو فرعیتو فی، رعیتو رو هم معنا کردیم، یعنی همون نجاست مشکوکه و همون نجاست مزنونه رو من بعد از صلات مشاهده کردم، یعنی در حقیقت فهمیدم بعد از نماز که تمام نماز من با نجاست واقعیه بوده و در صوب نجس تحقق پیدا کرده. امام فرمودن تغسله، صوب رو باید برا نمازهای بعدی شستشو بدی، لکن ولا تعید الصلات، و همون صغرا و کبرایی که در باره استصحاب طهارته، امام اون صغرا و کبرا رو مطرح کردند. حالا اینجا اشکال اینه، خوب دقت بفرمایید، اشکال این است که ما اینجا دو تا مطلب داریم. یک مطلب اصل دخول در نمازه، یعنی این آدمی که شک داره در اینکه نجاستی به صوبش اصابه کرده یا نه، هل یجوز له ان یدخل فی الصلات، آیا دخول در نماز مشروعیت داره یا نه؟ این یه مطلب. مطلب دیگر این که حالا که، خوب دقت بفرمایید، حالا که وارد نماز شد، نماز رو به اتمام رسوند و بعد از نماز فهمید که تمام نمازش با نجاست صوب واقع شده، آیا اعاده بر این آدم لازمه یا نه؟ دو تا مسئله است، دو تا موضوعه. یک موضوع مربوط به قبل از نمازه، به نام جواز دخول در نماز حکمشه. یک موضوع هم بعد از نماز زمینه پیدا میکنه و اون این است که این نماز اعاده میخواد یا اعاده نمیخواهد. حالا اشکال اینه که این استصحاب طهارتی را که امام در اینجا بیان کرده، این استصحاب طهارت چه مقدار برد داره به اصطلاح روز، چه مقدار نقش داره؟ اگر این استصحاب طهارت تعلیل برای مشروعیت دخول در نماز قرار بگیره، این تعلیل درسته. یعنی از این مکلفی که شاک که در نجاست صوبشه با همین شک میخواد وارد نماز بشه، ازش میپرسیم که ایها المصلی، تو که میخوای نماز بخونی، چرا با شک که در نجاست صوب وارد نماز میشی؟ این میتونه فوری در مقابل ما استصحاب طهارت رو به عنوان علت مطرح کنه، بگه من چون استصحاب طهارت دارم میتونم با تکیه بر استصحاب طهارت وارد نماز بشم. این درست. اما اگر ما بخوایم این استصحاب طهارت رو علت برای بعد از نماز قرار بدیم، بگیم چون تو استصحاب طهارت داشتی الان دیگه لازم نیست نماز رو اعاده کنی، خب این علت صلاحیت نداره که علت برای این معنا قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه من الان که میخوام فرزن نماز رو اعاده کنم، الان که دیگه نقض یقین به شک نمیخوام بکنم، من الان یقین دارم که نماز من با نجاست صوب واقع شده. الان حالت یقین به نجاست صوبه، حالت قبل از صلات حالت شک در نجاست صوبه. استصحاب برای کدوم حالت به درد میخوره؟ برای اون حالت شک به درد میخوره. برای حال قبل از نماز مفیده که مشروعیت دخول در نماز رو برای من درست بکنه. لما شرعت فی الصلاة لأنی على طهارت صوبی من ناحیت الاستصحاب. اما بعد از نماز اگر ازش سوال کردن که چرا نماز تو اعاده نمی کنی، نمیتونه جواب بده برای اینکه من استصحاب طهارت داشتم، برای اینکه نقض یقین به شک جایز نبود. تو الان که نقض یقین به شک نمیخوای بکنی، الان داری نقض یقین به یقین میکنی، برای اینکه الان یقین داری به اینکه تمام صلات در نجاست واقع شده. پس نتیجتاً اگر استصحاب طهارت بخواهد علت برای جواز دخول در صلات واقع بشه، حقون هیچ مانعی نداره. اما اگر استصحاب طهارت بخواهد تعلیل برای عدم اعاده واقع بشود، هیچ مناسبتی بین این علت و بین عدم اعاده نخواهد بود. به روایت که مراجعه می کنیم میبینیم تصادفاً روایت استصحاب رو علت برای عدم اعاده قرار داده. چرا؟ برای اینکه امام فرمود لا تعید، زراره گفت لمذالک، برای چه من اعاده نکنم؟ برای چه در اینجا حکم به اعاده پیاده نمیشه؟ امام در جواب فرمود لأنکه استصحاب طهارت داری. استصحاب طهارت رو علت برای عدم اعاده قرار داده، در حالی که ما نمیفهمیم که چطور استصحاب طهارت میتواند علت برای عدم اعاده واقع بشود، در اینجا مطرح شده و این اشکال اختصاص به همون فقره اولا داره که استصحاب رو دلیل بر عدم اعاده قرار داده. حالا جوابش دیگه دقیق تر از خودشه. قبل از آنی که ما جواب رو ذکر بکنیم، یک مقدمه ای درباره اینجا و جاهای مشابه باید بیان بشه. اون مقدمه اینه، آیا خوب دقت بفرمایید، آیا خود عنوان اعاده نفیاً و اثباتاً می تواند موضوع حکم شرعی واقع بشه؟ شارع در یک جا اعاده را واجب بکنه و در یک جا اعاده را غیر واجب قرار بده، آیا عنوان اعاده مثل عناوین دیگره که شارع میتونه بعضی از عناوین رو واجب کنه، بعضی از عناوین رو غیر واجب؟ آیا عنوان اعادم اینطوره یا اینکه نه، اعاده نمیتواند به عنوان اعاده یک حکم شرعی وجوبی یا عدم وجوبی داشته باشه؟ چرا؟ برای اینکه اعاده در جای استعمال میشه که مکلف یک عملی را به عنوان اینکه مأمور و به رو در خارج ایجاد بکنه انجام داده، این عمل گاهی مطابق با مأمور و بهه و گاهی مخالف با مأمور و بهه. اگر ما ایستادیم و نماز خواندیم و نمازمون رو احساس کردیم که مطابقت با مأمور و به شرعی نداره، آیا شارع علاوه بر اقیم و صلات یک حکم دیگری به نام وجوب و اعادت صلات در اینجا داره؟ یا اینکه حاکم به وجوب اعاده خواه نخواه عقل خواهد بود؟ برای اینکه عقل اگر ببینه این عمل شما مطابقت با مأمور و به شارع داره، حکم میکند به انه لا یجب علیک الاعاده، و اگر دید این عمل شما مخالفت داره، عقل حکم میکند به وجوب اعاده و جا برای حکم شرعی به وجوب اعاده به هیچ وجه نیست. خب پس بگید چرا کلمه اعاده در کلام شارع استعمال شده، چرا ما در این روایت بعضی جاها یعید و صلات میبینیم، بعضی از عرض میشود مواردش لا یعید و صلات میبینیم؟ یعید و صلات که همون جمله خبری است که دلالت بر وجوبش آکد از دلالت هیئت افعل بر وجوبه. پس اینجایی که امام می‌فرماید یعید الصلات، آیا غیر از یجب الاعاده شما میتونید معنا بکنید؟ یا در جواب از این سؤال سوم که امام می‌فرماید لا یعید الصلات، غیر از لا تجب اعادت و صلات میتونید معنا بکنید؟ یا بالاتر در اون حدیث معروفی که به عنوان حدیث لا تعاد معروفه، کلمه اعاده در اونجا آمده، لا تعاد و صلات و الا من خمسه، اونجا دیگه هم حکم ایجابی در کاره، هم حکم نفیی در کاره. نسبت به اون پنج امر مستثنا وجوب اعاده ازش استفاده می شود، نسبت به غیر اون امور پنجگانه عدم وجوب اعاده. خب پس اینا رو ما چجوری توجیه بکنیم و چجوری معنا بکنیم؟ واقعش اینه که ما تمامی این تعبیرات به این نحو رو نمیتونیم یک تعبیر حقیقی غیر کنایی بدانیم. این تعبیرات تعبیرات کناییه، یعنی اونجایی که امام میفرماید اونجا معناش یک معنای دیگریه. ذکر لازم و اراده ملزومه. معناش این است که فلان چیز شرطیت داره و این شرط تحقق پیدا نکرده. یعنی مثلا در جواب از همون سؤال اول زراره، وقتی که امام می‌فرماید یعید الصلات، این معنای حقیقیش وجوب الاعاده نیست. معناش این است که یشترت و فصلات تهارت و صوب. شارع از یشترت و فتهارت فصلات تهارت و صوب تعبیر به یعید و صلات میکنه، و الا ما دوتا تکلیف در اینجا نداریم. یه تکلیف متعلق به صلات مع الطهاره، یک تکلیف هم متعلق به اعاده. ما دوتا تکلیف در باره نماز نداریم. نمازی مأمور به مع شرائط. اگر این شرایط رو انسان در خارج رعایت بکنه و در حقیقت معتی و به موافقت با مأمور رو بهداشته باشه، عقل میگوید که دیگه لا یجب الاعاده، و اگر مطابقت نداشته باشه عقل میگوید یجب الاعاده. پس اگر شارع در یک موردی عنوان اعاده را نفیان یا اثباتن مطرح کرد، یجب و لا یجب را در مورد اعاده مطرح کرد، اینها میخوره به منشأ مطلب. یجب الاعاده در مانحن فیه یعنی یشترط فی الصلاة طهارت الصوب. غیر از این ما نمیتونیم معنا بکنیم. غیر از این برای اعاده نمی شود یک حکم شرعی تصور کرد. بفهم معنای کناییشه، در معنای کنایی لا محاله همچین مطلبیه. شما کنایه رو در باب بیان که ملاحظه فرمودید، میگن زید عرض می شود که چی اون مثالا، کثیر الرماد محزول الفصیله، این معناش این نیست که واقعا یک فصیلی داره و اون فصیلش هم لاغره و لاغریش هم برا خاطر این است که مثلا زیاد از او استفاده به نفع مهمانان میکنه. معنای زید و محزول الفصیل این است که انهو جوادون، انهو سخیون، ولو اینکه اصلا فصیلی او نداشته باشه تا اتصاف به هزالت و لاغری داشته باشه، در تعبیرات کنایی اون معنای مطابقی چه بسا اصلا واقعیت نداره، ولی شما که اون معنای مطابقی رو اراده نکردید، شما اون لازم یا ملزومش رو اراده کردید و او عبارت از جواد بودن زید و سخی بودن زیده. لذا اگر ما صدق و کذب رو در قضیه زید و محزول الفصیل بخوایم ملاکی براش تهیه بکنیم، ملاک صدق و کذبش این است که بریم ببینیم آیا زید سخی هست یا نه. اگر سخی شد این قضیه صادقه، اگر غیر سخی بود این قضیه کاذبه. پس ملاک در صدق و کذب این نیست که این معنای مطابقی واقعیت خارجی داره یا نداره، ملاک در صدق و کذب همون معنای مراده. آیا اون معنای مراد با واقعیت تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ پس اینجاییم که کلمه یعیدو لا یعیدو در حدیث لا تعاد لا تعاد و صلات الا من خمسن و کثیر از این قبیل تعبیراتی که در روایات وارد شده، ما نمیتونیم روی معنای مطابقی خودش تکیه بکنیم. معنای مطابقیش قابل این نیست که حکمی از ناحیه شارع به او متعلق بشه، برای اینکه شارع گفته نماز بخون با این شرایط، تمام دیگه، حکم شارع تمام شد، نماز با این شرایط. اگر اجازه بید، اگر شرایط هست معتیو به شما موافق با دستور شرعه، عقل میگه لا یلزم علیک الاعاده، و اگر مطابقت نداشت عقل میگوید یجب علیک الاعاده. پس اگر شارع در یک جا یعید و گفت، باید ریشه مطلب رو توجه کنیم، کما اینکه در اینجا در روایت زراره وقتی می فرماید یعید و صلات، این معناش این است که یشترت و فصلات طهارت و صوب. غیر از این نمیتونیم ما معنایی برای یعید و لا یعید و داشته باشیم. خب اگر آخه اولیشو درست کنی تا به دویومیش برسه، اولیش که همو ادعا بود.
ولی اگر بفضیلی که نمیشه جمع کرد اعاده رو، عرض میکنیم به اعتبار منشأ اعتبار شارم یا جمع میکنه.
نه اعاده صلات رو میگم اصلا معنا نداره او جلب کنه، او دوتا تکلیف نداره در باره نماز. میدونم در به اعتبار او یعنی چه، یعنی برگرده به همون یشترت و تهاره که حرف ماست. اما اینجا که شارع میخواد بگه یو ایدو، معناش این است که یه حکم تعلق به نماز گرفته، یه حکمم تعلق به اعادت و صلات گرفته. دو تا حکم گریبان این بیچاره رو گرفته یا یک حکم؟ این آدمی که در لباس مثلا با یقین به نجاست نماز میخونه، این دو تا حکم داره یا یک حکم؟ سوال اینه.
یه حکمش
چیه؟ یه
حکمش اعاده،
حکمش اعاده نیست. حکمش اینه نماز مشروط به طهارت صوبه، همین. اعاده نیست، یعنی اینطور نیست که شارع میشینه صبر میکنه این یه نماز با طهارت با نجاست صوب بخونه اون وقت بگه عجبا علیک الاعاده. مسئله این نیست، مسئله این است که شارع میخواد بگوید که نماز مشروط به طهارت صوبه. حالا لا، خب همینجا وقت باید درست کنیم مسئله رو. این مقدمه بود. حالا این مقدمه رو ما به طور کلی عرض کردیم که شارع به طور کلی در باب اعاده و عدم اعاده هیچ حکمی نمیتواند داشته باشه. وقتی که این طور شد، اون وقت این لا توئیدو که در فقره سوم وارد شده باید در رابطه با استصحاب ارتباطش ببینیم به چه صورته و جواب از این اشکالی که شده بود که استصحاب عدم الاعاده قرار بگیره به چه کیفیت ما بتونیم تقریب بکنیم. حالا یه دقتی هم بفرمایید تا فردا انشاءالله.